أعوذ
أعوذ
بالله
بالله
من
من
الشيطان
الشيطان
الرجيم.
الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. توفیقی دوباره سه شب آینده انشاءالله در خدمت باشیم. بحثی انتخاب شده در راستای همون صحبت قبلی که انشاءالله تقدیم کنیم. با دعای پیغمبر آغاز کنیم. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم، ان ازل او ازل، از این که گمراه کنم یا گمراه شوم، او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم، او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود، او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله خير العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي بن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. در ادامه گفتگوی قبلی که بررسی کردیم شخصیت شیطانو، این سه جلسه انشاءالله یه مروری بر شخصیت فرعون خواهیم داشت. ببینیم که خلاصه کجای کاری. داستان از اینجا شروع میشه که خداوند وقتی که به جناب موسی مأموریت میده که اذهب الی فرعون انه طغی، اگر به این جمله دقت بفرمایید، یه قانون در ادبیات هست که وقتی که شما یه جمله اینجوری میبینید که مثلا میگه اذهب الی فرعون، بعدش یه انه میاره، انه طغی، این جمله در مقام علت نشسته. یعنی اینطوریه که شما سوال میکنید که چرا برم سراغ فرعون؟ میگه به خاطر اینکه فرعون طغیان کرد. اذهب الی فرعون، برو سراغ فرعون. چرا؟ انه طغی. این جمله انه طغی توش یک کلمه کلیدی هست، کلید واژه این آیه است که اگه اینو باز کنیم در حقیقت تیتر بحثمون آغاز میشه، شخصیت شناسی فرعون. چرا؟ یه به خاطر اینکه طغیان کرده. قبلا هم عرض کردم که ما یکی از حجاب هامون ترجمه های فارسیه، برای اینکه مثلا ما وقتی میگیم طغیان کرده دیگه فهمیدیم، فهمیدیم اگه بگم طغیان یعنی چی، میگیم طغیان یعنی طغیان دیگه، مثلا بیشتر از این دیگه دسترسی چندانی نداریم، فکر میکنیم فهمیدیم رد میشیم. اما اگر که یکم عمیق بشیم توی این گفتگو متوجه میشیم که از بین تمامی صفاتی که میشد برای فرعون بگه به طغیان اشاره میکنه. اذهب الی فرعون انه طغی، معلومه این نقطه کلیدی بحث در شخصیت فرعون. حالا طغیان چیه؟ بریم یه چند دقیقه با این لغت دست و پنجه نرم. التحقیق فی کلمات قرآن کریم، که یه کتاب خیلی خوبیه برای لغت، علت خوبیش هم اینه که اول تمام لغت‌های کلیدی اصلی عربو که کتاب‌های مرجعن از اونا نقل میکنه، در پایان یه نظر تحقیقی میده و تو نظر تحقیقی هم میره سراغ ریشه لغت که این کلمه معنی اصلیش چیه و بعد معانی که به خاطر شباهت به این معنای اصلی بعداً توش استعمال میشه. این ریشه یابی خیلی وقتا خیلی کمک میکنه به فهم عمق معنای کلمه. التحقیق درباره طغیان میگه که طغیان بالا آمدن و گذشتن از حد. دقیقا همین معنی که ما تو فارسی هم مثلا میگیم رودخونه طغیان کرده، از اون حد خودش، از اون کرانه خودش وقتی میزنه بالا طغیان میکنه. منتها یه کلمه اضافه میکنه، میگه چه مادی چه معنوی. پس هم طغیان رودخانه رو شامل میشه، هم طغیان یه چیزی غیر حسی مثل طغیان یه آدم شامل میشه. یه آدم از حد خودش عبور میکنه.
بعد ادامه میده میگه یکی از مصادیق طغیان، طغیان نفسه، همونطور که قرآن کریم میگه کلا ان الانسان لیطغی ان رآه استغنا. انسان طغیان میکنه وقتی که خودشو مستغنی یعنی بینیاز فرض میکنه. ما یه غنی داریم یه مستغنی، غنی یعنی بینیاز، مستغنی یعنی کسی که فکر میکنه بینیازه. پس مستغنی و غنی فرق داره. ازا نگفت کلا ان الانسان لیطغی ان رآه یغنی، گفت ان رآه استغنی. وقتی فرض میکنه، خیال میکنه که بینیاز شده، طغیان میکنه. پس منشأ طغیان استغناست، یعنی خود را بینیاز فرض کرد. دقیقا نقطه مقابل توحیده. توحید یا معرفت نفس که انرا رستن به هفت تعالاست، درک فقره. ادامه میده تحقیق، میگه استغنا یا خود را بینیاز فرض کردن گاهی از جهت ثروت، گاهی از جهت عنوان، گاهی از جهت مقام، گاهی از جهت شخصیت. مثلا بابام این بوده، ما از اشراف زادگان هستیم، با بزرگ اون فلان بوده. داراییمون اینقدر بوده. دو تا خانم تو محل ما دعواشون شده بود. بعد اون یکی میگفتش که حالا دیگه روزگار شد، همه بلند شدن اومدن شمرون. اون میگفت که میخوای من کارت ملیمو نشون بدم فامیلی شمرونیمو ببینی؟ نه مثلا یکی از فامیلی شمرونی باشه این افتخاره. فامیلی شمرونی افتخار که چون نشون معلومه که مال محل شمرون بوده. آخر ما نبرم نمی شمرون کجای تهران شد. این منطقه رو میگن شمرون، بالای شهر تهران. حالا دوست داره شمرونی میشه. سر این دعواش شده. بالاخره یه عنوانی شمرونیه یا مقام بابام مثلا وزیر فلان بوده یا یه شخصیتی دارم مثلا. یا استغنا از جهت قدرت و نفوذ و سلطنته. حالا یه سلطانه، نمیدونم، نفوذ داره در بین مردم، حاکم شهر، ملای ده، نمیدونم. گاهی از اوقات هم این بینیاز فرض کردن از جهت جهل و غفلت در حجاب بودن، خیال میکنه. علت اصلیش اینه، این علت اصلی ریشه ایشه که وقتی از عظمت الهی غافل میشه فکر میکنه خودش کسیه، متوجه عجز ذات فقیر خودش نمیشه. اینا کلمات التحقیق. اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم کلام التحقیق برای اینکه گیج نشیم، جمع‌بندیش اینه که طغیان، استغنا یا خود را غنی فرض کردن به دلیل دارا دیدن خیشتنه. حالا به هر دلیل، ثروت، قدرت، سلطنت یا توهم، یا واقعا یه ثروتی داره، یه قدرتی، یه سلطنتی، یا توهم زده که ما بالاخره یه کسی هستیم بر خودمون. یکی بود باباش خان بود ولی اموالشون هم از بین رفته بود، هیچی هم نداشت. بعد میگفت ما خانزاده ایم، شما گدازاده. اون باید خانزادگی بالاخره یه ثمره باید داشته باشه، یه ثروتی، یه نمیدونم دهی رسیده باشه بهتون. خانزاده، خب ما هم خانزاده، مگس تو جیبمون قاب دستمال میندازه. ما با بزرگمون خان بوده، خب چه فایده ای داره؟ این میشه توهم دارایی. فقط با عنوان اینکه بابا بزرگش خان بوده، حالا چیزی الان باقی نمونده از اون خان و خانزادگی، این میشه توهم. پس دو تا ریشه رو پیدا کردیم که طغیان نتیجه استغناست. ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی. حالا خداوند فرعون رو مظهر طغیان معرفی میکنه. نگفت اذهب الی فرعون مثلا انه اسیر کرده بنی اسرائیل را، نمیدونم میکشه بچه ها را، به خدمت میگیره مثلا مردم بیچاره را. اینا رو هیچ کدوم نگفت. از یک کلمه معلومه اون اساس داستانه، طغیانه، که البته همه اونا میره توی همین عنوان کلی. به طغیان اشاره میکنه، میگه اذهب الی فرعون. چرا؟ چون که نهو تقا فرعون طغیان کرده. با توجه به این امر که منشأ طغیان استغناست، یعنی بینیاز فرض کردن خیشتن به دلیل دارا دیدن خیشتن، در نتیجه منشأ طغیان داراییه، حالا دارایی مالی یا مقام یا هرچی، عنوانش دیگه مهم نیست. وقتی آدم تصور میکنه که چیز رو داره، طغیان میکنه، که حالا بعدن شده در درمان این درد رو از زبان امام صادق علیه السلام خواهیم گفت. یه روایت خیلی فوق‌العاده است، سالها بود من با این روایت خیلی انس داشتم، سالها بود یادم رفته بود این روایت، من از خاطراتم پاک شده بود تا به برکت این جلسه دوباره به نوشته های قبلی مراجعه کردم. ان شاءالله جلسه سوم روایت رو براتون خواهم گفت که معالجه مسئله اونجاست. حالا ملاحظه کنیم، ببینیم شخصیت شناسی فرعون از خود کلماتش، ببینیم چه حرفایی میزنه، آیا این چیزی که گفتیم به جا بود یا نه. فرعون تو این بخش از داستان که با موسی مواجه میشه، نادا فرعون فی قومهی، با صدای بلند به قومش گفت، خود همین صدای بلند هم نشونه قلدریشه، با صدای بلند به قومش گفت که یا قوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی. میدونی من کیم؟ یعنی هارون الرشید از حج میومد، از حج اومدنش هم اینطوری بود که تا چند کیلومتر مسیر راهش رو فرش قرمز مینداختن و دوربرش گلدون میذاشتن و این تو بیابونش. حالا تو شهر که میومد دیگه با چه اسکورتی و اینا، مردم هم جمع شده بودن که هارون الرشید و استقبال کنن ازش از اومدنش. دید یکی همون طعمه ها داره داد میزنه هارون هارون، این مثل اینه که مثلا یه کسی اسم رئیس جمهور رو به اسم کوچیک صدا بزنه، این به اسم کوچک صدا زدن یه نوع بی احترامیه، اونم هارون الرشید با اون سلطنتی که به حساب امروز ما 50 و چند کشور امروز سلطنت هارون بوده، به حساب امروز مصر یکی از استاناش بوده. گفت این مردک کیه اینجوری داره منو صدا میزنه؟ گفتن این بهلوله. بهلول پسر عموش بود، خودشو به دیوونگی زده بود، هارون الرشید هم میدونست که این خودشو به دیوونگی زده، خیلی هم دوستش داشت، گهگاهی هم میآورد که نصیحتش کنه. گفت این مردک رو بیار اینجا. آوردنش، گفت تو میدونی من کی هستم؟ اینا کم نیاورد. گفت تو کسی هستی که اگر در شرق عالم به کسی ظلم بشه و تو در غرب عالم باشی، خداوند از تو حساب پس میکشه، چون حکومتش به این وسعت بود دیگه. هارون خیلی خوشش اومد از این جواب، گفت یه چیزی از من بخوا، و از تو میخواهم که گناهان منو ببخشی، منو داخل بهشت کن. گفت این کار از دست من بر نمیاد، ولی من میتونم اینقدر بهت پول بدم که تمام عمرت رو از زندگی کنی. گفت کلانا عبد لله، ما هر دومون عبد خداییم. اتز اما انهو یذکر و کبر رزق و ینسانی، فکر کردی تو رو با دادن روزی یاد میکنه منو فراموش میکنه. حالا این فرعون بلند داره صدا میزنه که میدونی من کیم؟ حالا ببینی خودش رو چجوری معرفی میکنه، کمالاتش رو میخواد بگه. میگه من کمالاتم ایناست، سلطنت مصر و نهرهای جاری در زیر پای من، اینا مال من نیست، من اینم. چی داشتیم تو قسمت قبل؟ ریشه طغیان خود داراییه، داراییش ایناست، سلطنت و مال، مال و سلطنت. یه بار دیگه جمله شو ببینیم، آیا سلطنت مصر و این نهرهای جاری در زیر پای من متعلق به من نیست؟ داره به اینا افتخار میکنه. دقیقاً فرعون طاغی به سلطنت مصر و نهرهای جاری فخر فروشی میکنه، یعنی دوتا مصداق مهم دارایی، قدرت و ثروت، همونی که بشر رو بدبخت کرده. حالا ادامه میده، واقعا عجیبه، یعنی قرآن چقدر عجیبه و چقدر ما عجیبیم. که اینا رو میخونیم و فقط میخونیم. گفت نسخت رو بریز تو آب روزی سه بار بخور. رفت و اومد گفت که دل درد گرفتم. گفت چیکار کردی؟ من شد نسخه رو ریخته تو آب روزی سه بار خورده. محتوای نسخه رو میگم، نه خود نسخه، نسخه کاغذی رو ریخته بوده تو آب خورده. براش نسخه نوشته بود، گفت چیکار کردی؟ گفت خودم خوردم به همه هم دادم. گفت چطور؟ تو خب تو نوشته بودی بخور و بده. گفت تو نوشتم بخور بده. بخور بده، خودش خورده به همه هم، از اون داروی بخور داده بود. ما واقعا اینجوریم، قرآن رو اینجوری خوندیم، باور کنید. به این چیزا میخندیم، ولی قرآن بعد مثلا جلسه تلاوت قرآن داریم میخونیم، همینطوری میریم جلو. خوبه ها، نمیخوام بگم اون بده، ولی اون زمانی خوبه که بعدش اینم. حالا ببینید اگه شما کیف کردین، بعدا گذشتگان منم یاد. بعد از فخر فروشی به سلطنت مصر و نهرهای جاری، چون که من قرآن آوردم، گذشتگان من رو یاد کنید، قرآن من آوردم انگار که. یه جمله میگه فوق‌العاده عجیب، میگه افلا تبصرون ام انا خیر. من هاذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین. عجب مبالغه‌گری بوده. میگه آیا بصیرت ندارین به این که من از این شخص حقیر ضعیفی که نمیتونه محسودش رو بیان کنه بهترم؟ الان من فرصت ادبیات تحلیلی عمیق اینجا نخواستم باشه که راجع به آیه صحبت کنیم. اگه بخوایم وارد اون فاز بشیم، یا آیه رو باید که یه جلسه بگیم، ولی یه چند تاشو اشاره میکنم. ببینید، یکی از تحقیرها استفاده از اسم اشاره است. مثلا میگن که آقا رحیمی راجع به تو اینو گفته، شما به من اشاره میکنم، میگه این اینو گفته، این یعنی این آدم حقیر ضعیف فقیر کمتر از پنیر کوچکتر از قطمیر، این میشه این. میگه این حازا، این الذی هو مهین، این آدم خاره. چون تو اون دستگاه سلطنتی این دوتا بلند شده بودن با لباس چوپانی رفته بودن، با اون لباسهایی که اونجا بود، دستبندهای طلا و با یا عصای نرقول چوبی و لباس چوپانی و با اون هیبت رفتن تو دسته. ولا یکاد و یوبین، حالا من ترجمهشو نتونستم دقیق بگم، یکاد و نه تنها بلد نیست حرف بزنه، نزدیک هم نیست که بتونه منظورشو بگه. یکاد و معنیش اینه. خیلی جمله فرعون عجیبه. حالا الان شما تعجبشو میبینید، چون من یه جوری ترجمه کردم شما تعجب نکنید، الان یه جوری ترجمه میکنم ببینید تعجبشو. داره میگه افلا تبصرون ام انا خیر، آیا بصیرت ندارید یا من بهترم؟ این جمله درسته؟ بله. آیا بصیرت ندارید یا این که من بهترم؟ معنی داره این؟ بی ربطه. یه جمله بی ربطه، در این حال خیلی با ربطه. چرا بی ربطه؟ برای این که شما بگین آیا بصیرت ندارید یا، طبیعتاً باید چی بگه؟ باید بگه بصیرت دارید. آیا بصیرت ندارین یا بصیرت دارین؟ دارین یا ندارین؟ به نظر میرسه ادامه جمله آیا بصیرت ندارید اینه که آیا بصیرت ندارید یا بصیرت دارید. اما فرعون به جای این که بگه آیا بصیرت ندارید یا بصیرت دارید، به جای این جمله، به جای بصیرت دارید میگه انا خیر. آیا بصیرت ندارید یا من بهترم؟ چرا اینو میگه؟ چون در نزد فرعون بصیرت داشتن معادل انا خیر. اصلا انقدر این انعه داره میجوشه که وقت نداره جمله رو اینجوری بگه آیا بصیرت ندارید یا بصیرت دارید که من بهترم. بصیرت داریدش رو حس میکنه، انقدر در نزدش واضح و روشنه که علامت بصیرت اینه که تیکه اولش رو حس میکنه. اینو میگن بصیرت فرعونی. یکی از خیانت هایی که در طول تاریخ به بشر شده خارج کردن کلمات از موضعشه. قرآن هم به این اشاره میکنه، میگه یحرفون الکلم عن مواضعه، کلمات مقدس رو در معانی پلید استعمال میکنه. در نتیجه شما وقتی اسم بصیرت رو میشنوی حالتون به هم میخوره. چرا؟ چون رفته توی معنای بهتر دانستن فرعون استعمالش کرده. بصیرت اینه. شما اگه این داشته باشی بصیرت داری، نداشته باشی نداری. حالا ممکنه بگی حالا شما برشی نشستی اینا رو به هم دیگه چسبوندیم، من برای شما دو تا سند میارم از دو تا از بزرگترین ادبا، یکیشون بزرگترین ادیب سنیه در تاریخ ادبیات سیبوی، یکیشون هم استاد سیبوی که از شیعیان گرانقدر امیرالمومنین خلیل، از بزرگان ادبیاته. همه ادبا قبولش دارن خلیلو، ولی شیعه است. سیبوی هم سنیه، از رئیس بصریون، مهمترین ادیب جهان در ادبیات عرب سیبویه. این دو نفر که دو تا از ادبای بزرگن اینجوری گفتن، گفتن که در آیه افلا تبصرون ام انا خیر، کلمه انا توسط ام که از حروف عطفه به جمله افلا تبصرون عطف شده. با اینش کاری نداریم، ولی اینطوری نتیجه میگیرن، میگن زیرا معنای جمله این است بصیرت داشتن مساویس با بهتر دانستن فرعون. یه حرف اوناست، ادبا گفتن، ضد انقلاب هم نبودن. مخصوصاً عبارت عربی هم میارم که نگن برش برای خود از کجا، این عبارتشونه دیگه، سرچ کنین میاد. گویا فرعون گفته است آیا بصیرت ندارید یا بصیرت دارید، زیرا زمانی که آنها بگویند تو از موسی بهتری، در نزد او دارای بصیرت است. یه نکته دیگه دقت کنید چی گفت. گفت ام انا خیرون من هازا. یاد کی میفتید؟ تو قرآن دقیقا، یادتون هم هفته پیش بود دیگه، گفتم انا یه اسمی هم میگه دیگه، محمد آقا بعد ما رو اینجا نگه داره، میشم فرزند سوم خانواده. هم بچه خوبی هم واقعا، بپرسید ازش خوب کاری بیکار، روزی 100 ساله پاورپوینت درست بکنم. دقیقا جمله شیطان هم اینجوری بود، وقتی بهش گفتن چرا سجده نکردی، در پاسخ قال انا خیرون من، فرعون هم میگه ام انا خیرون من هازا. تازه شیطان باز دمش کم نگفت هازا، تحقیر نکرد آدمو، این موسی رو تحقیرم کرده، هازا گفت. این قبلا گفتیم که جمله انا خیر نشانه غلبه انانیته، فرعون هم دقیقا مانند شیطان غرق در انانیته و نشانه این انانیت گفتن جمله، اصلا فرصت نمیده که بگه افلا تبصرون ام تبصرون انا خیر، تبصرون رو حذف میکنه از شدت انانیت. انا خیر، من اینجام، تو چی کاره ای حرف بزنی؟ قال انا خیرون من، اون گفت انا خیرون من، این هم میگه انا خیرون من هازا. ادامه سخنش ببینید تحلیل که میشه چقدر جالبه. بعد از گفتن این که انا خیرون من هازا الذی هو مهین ولا یکاد یبین، من از این شخص حقیر ضعیف که نمیتونه، نزدیکم نیست که بتونه مقصودشو بیان کنه، بهترم، حالا دلایلشو میگه. چرا من بهترم؟ چرا بهتر از موسی هستی؟ میگه ببینید چرا؟ دلایلش ایناست. یک، فلولا القی علیه اسفره من ذهب، چرا دستبند طلا نداره؟ میاد البته در اون زمان دستبند طلا صرفا به خاطر قیمت مالیش نبوده، یه نوع نشانه مقامات هم بوده. دو، اوجاع معهو الملائکت و مخترنین، چرا ملائکه همراهش نیستن؟ این دومیه چیه؟ این دقیقا مغالطه ایه که تمام مکذبین انبیا میگفتن، چون انبیا میگفتن ما با غیب سر و کار داریم، اینا میگفتن پس ملائکه کو؟ اگه شما با غیب سر و کار داریم من اینا با شما باشم. قرآن هم یه جایی مغالطه رو باز میکنه، میگه اگه ملائکه بخوان شما بخواید ملائکه رو ببینی بعد کار به پایان رسیده باشه. خیلی جواب دقیقیه، چون ملائکه رو در این بساط نمیشه مشاهده کرد مگه از این بساط خارج بشه. خروج از این بساط هم دو تا راه داره، یا انسان باید سیر کنه که اینا نمیخوان سیر کنن، یا باید بمیره. میگه لذا اگه شما بخواید ملائکه رو ببینید باید مرده باشین، بساط عالم جمع شده باشه. اینم دلیل عقیدتیش، اون دلیل مردم پسندش، اینم دلیل عقیدتیش. حالا در پایان آیات خداوند داستان رو جمع‌بندی میکنه و فرعون و حکومت فرعونی رو معرفی میکنه. میگه میدونید چی بود؟ فاستخف قومه فاتاو. این کاری بود که فرعون کرده بود. این جمله شناسنامه حکومت فرعونیه. قومش رو خار و خفیف کرد و در نتیجه اونو ازش تبعیت کرد. میگن قدیمی هم افتخار میکردم، میگو میدونم من کیم؟ گفت کسی، من همونم که رضا شاه به فلان فوشو داده بود، فوشرم میگفت افتخارش نبود که. میگن ناصرالدین شاه اینجوری بود که هر کی میرفت اول فوش میداد، فوش میداد، فوش میداد، فوش میداد، بعد که یارو خار و خفیف میشد میگو خب حالا حرفشون میشنید که حرف بزن. این جمله که ملاحظه کردی توضیح لازم داره، با این ترجمه کار کامل نمیشه. اولا استخفه رو نگاه کنید. استخفه از ریشه خف یخف و خفتن، معنای اصلیش سبک شدن یا سبک بودن در برابر ثقله. میگیم خفیفه در مقابل ثقیل. تخفیف هم که میگن از همینجا میاد، تو فارسی تخفیف میدن جنس ها رو، یعنی قیمتش سبک میشه. وقتی میره تو باب استفعال، معنی که بهش اضافه میشه سبکی و بیوزنی و بیارزشی، میشه سبک شمردن، کم ارزش دانستن و کوچک انگاشتن. معنای فاستخف قومه بر اساس استعمال قرآنی و منابع لغوی، یعنی اونها رو سبک بیخرد، سبک شمردن، انواع و اقسام داره دیگه، مالی، عقلی، عقیدتی، بیخرد و بیاراده و بیشعور فرض کردن. بگیم مردم نمیتونن برای خودشون تصمیم گیری کنن، شعور تصمیم گیری ندارن، نمیتونن سعادت خودشون رو تشخیص بدن، حتی نمیدونن تشخیص بدن که به کی ایمان بیارن. در ادامه داریم که به ساحران میگه قبل از این که من اجازه بدم ایمان آوردی، یعنی تو شعور نداری به کی ایمان بیاری، بعد من به تو بگم به کی ایمان بیار. اینا همه فاکتورهای حکومت فرعونی، مصادیق استخفافه، یعنی با تحقیر و فریب اینا رو تابع خودش کرد. معنای فاستخف قومه استخفاف یه عمل روانیه، عقلو از کار نمیندازه، عقلو بی ارزش جلوه میده، چون بعد داراییاش ازش بگیری خار بشموری دیگه، دیگه تو اصلا شعور نداری، شعورش رو تحقیر کنی. افراد رو در موقعیتی قرار میده که خودشون عقلشون رو به کار نمیگیرن. این از مصادیق استفاده. به همین خاطر، حالا تایید لغوی و تفسیری چیه؟ به همین خاطره که مرحوم علامه طباطبایی میگه استخف و قومه، یعنی عقل و زمینه تعقل رو از قومش گرفت. ولی این ترجمه لغوی استخفاف نیست، داره نتایج اون استخفاف رو میگه. برای اینکه مطمئن بشین، لسان العرب که دیگه کتاب لغته، میگه یعنی خاری و جهل رو بهشون تحمیل کن. در نتیجه عبارت فاستخف و قومه یعنی فرعون قومش رو سبک مغز و بیاراده نشون داد، با تحقیر و فریب قدرت تفکر ازشون گرفت یا نادیده گرفت و اونا رو مطیع خودش کرد. این روش حکومت فرعون. از این رو در تفاصیل گاهی واژه این واژه رو به صورت عقولشون رو از کار انداخت یا عقلشون رو سبک گرفت. از بین بردن زمینه تعقل در یک اجتماع از مصادیق استخفاف، حالا با رسانه، با تبلیغات، با هر چی که میشه. این روش عجیب، یعنی گرفتن عقل قوم و زمینه تعقل از اون، تحمیل خاری و جهل، روش حکومت فرعونیه. فاستخف قومه فاعطوه، عقل و زمینه تعقل از قومش گرفت و خاری و جهل رو بهشون تحمیل. اینه که قرآن ترازوه، هر کسی میخواد خودشو بسنجه باید با این ترازو بسنجه، به شرطی که واقعا بخواد خودشو بسنجه، نخواد خودشو به قرآن تحمیل کنه، عقیدهشو به قرآن تحمیل کنه. جمع‌بندی پایانی، منشأ شیطنت و منشأ طغیان و فرعونیت یکیه. حالا ما نمیرسیم قارونو بگیم، قارون هم دقیقاً شخصیتش تحلیلش به همینجا میرسه. وقتی بهش گفتن که وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، گفت اوتیتو علی علم عندی، من با علم خودم به دست آوردم اینا، من اینا رو به دست آوردم، چی میگه برای آخرت خرج کنم؟ غرق شدن در انانیت و علامت انانیت انخیره. ما صحبتمون راجع به فرعونای حاکم بر جهان نیست، فرعون جان خودمونه. فرعون جان خودمون، هر زمانی که ما احساس کردیم انا خیر، که انشالله بعد معالجهش رو میگم چون معالجهش خیلی سخته، چون ممکنه شما یه آدم احساس بکنه دیگه، نمیتونه که آدم دروغ بگه، که وقتی من احساس کنم شما بهترم، نمیتونم به خودم دروغ بگم که اینو چی کارش کنم، میتونم به زبونم نیارم، الکی بگم نه من خاک پای شما، ولی در قلبم احساس کنم من همه شما بهتر، اینو چی کارش کنم؟ اینو انشالله میگیم، یه معالجه عجیب و غریب امام صادق فرموده، انشالله جلسه سوم خواهیم گفت. خیلی روایت عجیبیه، بعضی چیزا به آدم شوک وارد میکنه. من اولین بار که این روایت رو دیدم شوکه شدم. بعضی وقتا وقتی شوکه میشم چند روز نمیتونم مطالعه کنم، یعنی همش راه میرم راجع به این آیه فکر میکنم، راجع به اون روایت، اون جمله. بعضی وقتا از چند ساعت تا چند روز طول میکشه. تو من سال دور شوکه میشه، همارم شیش ماه طول میکشه. اینم یه مدل شوکه شدن. این جلسات ما رمزون و محرم نبود، من ترجیح میدادم اینجوری شوکه بشم، دور شوکه دارم شیش ماه سکوت کن. فرعون جان هم همین کار رو میکنه، زمینه تعقل رو میگیره و خاری و جهل و انسان تعمیم. این بخش اول، شاید ادامه شو برن تعمیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. جسته ای کشته بی سر، که سر و پا همه جانی، کیست که از دادن جانی بخرد جان جهانی؟ ما تو را کشته نخوانی، که در صورت و معنا زنده در تن عشاق، چو ماهیت جانی. عجبی نیست که عرش دل ما جای تو باشم، دوست را جز دل عاشق به جهان نیست مکانی. ما تو را در دل و بیگانه تو را یافته در گل، هر کسی را به تو از رتبه خویش گمانی. هر کسی را به تو از رتبه خویش است گمان. خلق در کوی تو جویان نشست، ولی که بی نشان تا نشوند از تو نجویند نشانی. بی نشان تا نشوند از تو نجویند نشانی. ما تو را دیده به چشم دل و در پرده ای، که تو در رفع دل پیدایی و از دیده نهانی. وه که گر چشم حقیقت بگشایی به رویت، همه جا از همه سو در دل و در دیده عیانی. جایی از نور تو خالی نبود در همه عالم، چون تو در قالب امکان مثل روح و روانی. السلام علی ولی الله و حبیب، السلام علی خلیل الله و نجیب، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الكربات و قتیل الابرون. نسألك اللهم و ندعوك. ساعت استجابت دعاست، نزدیک اذان مغرب، خیلی حاجت داریم، خیلی گرفتاریم، خودمون، خانوادهمون، مملکتمون، مسلمانان جهان، مردم جهان، انسانهای آزاده. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم. یا الله 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 یا الله. حاجاتتون رو در نظر بگیرید، ظهور امام زمان، نجات مسلمانان جهان، نجات گرفتاران، زندانیان بیگناه، دوست زندانی بیگناه ما، فرزندان سعادت فرزندان نسلمون در خدمت بشریت و انسانیت باشه، نجات گرفتاران، سلامتی و شفای بیماران. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، یا مجیب المضطر عجب المضطر و نحن المضطرون. الهنا هذا ظلنا ظاهر بین یدیک و هذا حالنا لا يخفى عليك، منك نطلب الوصول إليك و بك نستدل عليك، فاهدنا بنورك عليك و أقمنا بصدق العبودية بين يديك. إلهنا علمنا من علمك المخزون و صنا بسترك المسؤول. إلهنا حققنا بحقائق أهل القرب وصلك بنا وصلك اهل الجنب. الهنا اغننا بتدبيرك لنا عن تدبيرنا وباختيارك عن اختيارنا وانقفنا على مراكز اضطرارنا، بك ننتصر فانصرنا وببابك اقف فلا تطردنا وبجنابك انتصب فلا تبعدنا وعليك نتوكل فلا تكلنا. وصلى الله على محمد و آل محمد.